ساعت 9 صبح به وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میر احمد صافی اجرا می شود. در بیشترین بخش برنامه این ساعت پروگرام های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را با هم می شنویم. اما قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. اداره هماهنگی کمک‌های بشری از سازمان ملل متحد اوچا میگوید که در دو هفته گذشته مواد غیرغذایی و نیازمندی‌های مهم دیگر را برای 42,000 تن در ولایت هرات فراهم کرده است. حدود 20 روز پیش زلزله مرگبار در هرات رخ داد که چندین روستا را با خاک یکسان کرد و هزاران قربانی و زخمی به جای گذاشت. چندین پس لرزه نیرومند هم پس از آن رخ داد. اوچا شام گذشته در شبکه اکس تویتر سابق نوشت که کمک‌هایش شامل خیمه، ترپال‌های پلاستیکی و سایر نیازمندی‌های غیر غذایی می شود. حکومت برتانیا روند انتقال پناهجویان افغان از پاکستان به برتانیا را اثر می گیرد. خبرگزاری جرمنی گزارش می دهد که این افغان‌ها کسانی اند که واجد شرایط پناهندگی در برتانیا شناخته شدند و حکومت برتانیا برای آنها ویزای اقامت را وعده کرده است. قرار است اولین پرواز چارتر این پناهجویان امروز انجام شود. هزاران نفر از افغانان که هنگام حضور نیروهای برتانیایی در افغانستان با آنها کار کرده اند و بعد از برگشت طالبان به قدرت از ترس به پاکستان رفته اند، منتظر رفتن به برتانیا هستند. تاکنون 24,600 تن از این افغان‌ها به برتانیا انتقال داده شدند. حکومت پاکستان به همه مهاجران غیرقانونی در این کشور تا پایان ماه اکتبر جاری مهلت داده که پاکستان را ترک گویند، ورنه اخراج خواهند شد. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که تا هنوز ویروس پولیو یا فلج کودکان در افغانستان تهدید کننده است و در جریان امسال 6 واقعه مثبت این بیماری در افغانستان ثبت شده است. گزارش دیروز یونیسف گفت که واقعه ششم هم مانند موارد گذشته در ولایت نگرهار ثبت شده است. در ادامه این هم گفته شده که از میان کودکان مبتلا یکی از آنها جان داده، یکی دیگر فلج شده و 4 تن باقی مانده در حال بهبود قرار دارند. یونیسف روی تطبیق واکسین چون یگانه راه نجات و پیشگیری از پولیو تاکید می کند. در جریان همین هفته برنامه تطبیق واکسین پولیو بر کودکان زیر 5 سال در 14 ولایت افغانستان تکمیل شد. در حال حاضر افغانستان و پاکستان تنها دو کشور جهانند که پولیو یا فلج کودکان به صورت کامل در آنها محو نشده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا علیه حملات انتقام‌جویانه ساکنان شهرک‌های یهودی نشین بر فلسطینیان در کرانه غربی سخن گفت. ساکنان شهرک‌های یهودی نشین بعد از حمله 7 اکتبر گروه حماس بر اسرائیل به حملات تلافی‌جویانه رو آوردند. رئیس جمهور آمریکا در نشست خبری مشترک با صدر اعظم استرالیا آنتونی آلبانز در قصر سفید گفت که حملات ساکنان افراطی شهرک‌های یهودی نشین به مثابه پاشیدن تیل بر آتش در شرق میانه است. وی افزود که مهاجمان باید پاسخگو قرار داده شوند و این حملات باید متوقف شود. و در ادامه رقابت‌های جام جهانی کرکت قرار است که امروز تیم‌های انگلستان و سریلانکا در برابر هم به میدان بروند. بازی ساعت 1 پس از چاشت به وقت افغانستان در ورزشگاه شهر بنگلور آغاز خواهد شد. انگلستان مدافع قهرمانی تاکنون در جام جهانی 4 بازی کرده که در یکی برنده شده و در 3 بازی شکست خورده است. سریلانکا نیز در 4 بازی گذشته‌اش عین نتیجه را دارد. پایان اخبار. یک دیپلمات طالبان در پاکستان میگوید که حکومتشان جنگ در پاکستان را جهاد نمیداند. به گفته او حکومت طالبان در گذشته هم عین موضعی را داشته و فتوای هم در این مورد صادر کرده است. مقام های افغان در نظام جمهوری از حکومت و احزاب مذهبی پاکستان میخواستند تا جنگ طالبان در افغانستان را نامشروع بدانند، اما آنها این جنگ را مشروع میدانستند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
سرپرست کنسولگری حکومت طالبان در پشاور میگوید رهبری آنها در مورد جنگ پاکستان فتوا صادر کرده و گفته است که این جنگ جهاد نیست. حافظ محب‌الا شاکر در گفتگو با شبکه تلویزیونی جیوی پاکستان از این فتوا یادآوری کرده، اما تا هنوز روشن نیست که این فتوا چه زمانه و از سوی کی صادر شده است. شاکر افزوده که شمار از اعضای تحریک طالبان پاکستان در انگام حاکمیت نظام جمهوری به افغانستان رفته بودند و در آنجا جابجا شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان حدود 2 ماه پیش گفته بود که دارالفتایشان فتوایی را صادر کرده و در آن واضح ساخته است که جنگ بیرون مرزهای افغانستان جهاد نیست. در آن هنگام ملا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان هم در یک نشست خطاب به جنگجویان طالبان گفت که از دستورهای رهبریشان اطاعت کنند، اما او نیز نام پاکستان را نگرفت.
اکنون دستور امیر است، اطاعت از آن واجب، فرض و لازم است. اگر کسی برای جهاد به بیرون از افغانستان می رود، این کار او جهاد دانسته نمی شود. به این رسالت توجه کنید. اگر امیر مجاهدین دست آنها را از جنگ بگیرد و آنها باز هم روانه آن شوند، چون این کار جنگ است نه جهاد.
در انگام حاکمیت نظام جمهوری در افغانستان، شمار از مقام های افغان از حکومت و احزاب مذهبی پاکستان می خواستند تا جنگ طالبان در افغانستان را نامشروع بدانند، اما آنها جنگ افغانستان را مشروع می دانستند. شمار از رسانه های پاکستان در این اواخر گزارش دادند که مقام های آن کشور از ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان خواستند تا جنگ تحریک طالبان پاکستان بر علیه اردو و حکومت آن کشور را غیر اسلامی بداند. طالبان به صورت آشکار در مورد مشروعیت یا عدم مشروعیت جنگ پاکستان چیز نگفتند، اما تعهد کردند که نمیگذارند گروه های شورشی هم مانند تحریک طالبان پاکستان در افغانستان فعال باشد. پس از حملات توسط این گروه در پاکستان، مقام ها در اسلام آباد ادعا کردند که پناهگاه های اصلی تحریک طالبان پاکستان در افغانستان است، ادعایی که از سوی طالبان افغان رد شده است. با تازگی شمار از مقام های پاکستانی گفتند که در رویدادهای ناامنی در آن کشور شمار از پناهجویان افغان نیز دست داشتند و در این مورد اسناد نیز با حکومت طالبان در افغانستان سپردند. بنابر این دلایل پاکستان تصمیم گرفته که از اول ماه نوامبر اخراج اجباری پناهجویان افغان در آن کشور را آغاز کند، اقدامی که سرنوشت بیش از 1.7 میلیون تن را با نگرانی روبرو کرده و با واکنش های گسترده بین المللی به امراه شده است.
در گزارش همکارم شنیدید که طالبان به عنوان حاکمان فعلی افغانستان جنگ در پاکستان را جهاد و مشروع نمی دانند. آنها به جنگجویانشان هم دستور دادند که بنابر فتوای امیر آنها جنگ در بیرون مرزهای افغانستان جهاد حساب نمی شود. همکارم جاوید نعیمی در این مورد با اسحاق اطمر آگاه امور امنیتی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که طالبان افغان بنابر چه جنگ پاکستان را جهاد نمی دانند، در حالی که در گذشته حملات طالبان در افغانستان از سوی احزاب مذهبی پاکستان جهاد دانسته می شد.
رهبری طالبان این هدایت داده بود که جنگ در پاکستان جهاد نیست و تمام افراد خود اینا دستور دادن که در پاکستان دست به عملیات آشوبگرانه نزنند. از خاطر است که رهبری طالبان این فتوا را سال گذشته صادر کرده بود. اما زمانی که طالبان پاکستان در افغانستان می جنگیدن، او را نامش جهاد گذاشتن، بخاطر ازی بود که اونا فکر میکردن که اینجا نیروهای خارجی و امریکایی موجود است و جنگیدن در مقابل نیروهای خارجی جهاد دانسته می شد. از خاطر اینا بر خود یک مجوز می دادن که جنگیدن در افغانستان را جهاد بدانن و جنگیدن در پاکستان را ممنوع اعلان کنند.
آقای اطمر، دیپلمات طالبان که گفته شما را از اعضای تحریک طالبان پاکستان در انگام حاکمیت نظام جمهوری به افغانستان رفتند و در اونجا جابجا شدند، آیا چنین بوده؟
یک تعداد زیاد طالبان پاکستان زمانی که طالبان افغانستانی برزده حکومت پیشین می جنگیدن، اینا دوش و دوش طالبای افغانی می جنگیدن و از خاطر است که اینا در بیشتر مناطق سرحدی از جمله کنر، پکتیا، زابل و هلمند و قندار اینا حضور داشتن و دوش و دوش طالبای افغانستانی اینا می جنگیدن.
و فتواهای ملا هبت الله اخندزاده آیا برای تحریک طالبان پاکستان قابل پذیرش است؟
فتوای ملا هبت الله اخندزاده برای طالبان پاکستانی کاملا قابل قبول است، برای که زمانی که ملا هبت الله به حیث امیرالمومنین انتخاب شد، طالبان پاکستانی به او بیعت کردند و باید به ایمان است که از تمام اوامر از اونا اطاعت صورت میگیرم.
اسحاق اطمر آگاه امور امنیتی درباره رابط کابل و اسلام آباد ابراز نظر کرد. از سوی دیگر شمار از رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که پاکستان برای بازداشت تمامی مهاجران غیر قانونی افغان در این کشور و اخراج آنها به افغانستان مراکز خاص ایجاد کرده است. بر اساس گزارش این رسانه‌ها این مراکز در ایالت‌های پنجاب، سند، بلوچستان و خیبر پختونخوا ایجاد شدند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در حالی که 6 روز از مهلت یک ماه و بیش از 1,700,000 مهاجر غیرقانونی افغان مقیم پاکستان برای خروج از این کشور باقی مانده است، رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که برای اعزام پناهجویان به افغانستان مراکز ویژه در ایالت‌های مختلف این کشور ایجاد شده است. رسانه‌های پاکستانی به نقل از مقام‌های پاکستانی گفتند که این مراکز در ایالت‌های پنجاب، سند، بلوچستان و خیبر پختونخوا ایجاد شده است. بر اساس این گزارش ها، افغانانی که از ایالت‌های پنجاب و سند توسط پلیس دستگیر شوند به مراکز ساخته شده در راولپندی و کراچی منتقل و از آنجا به افغانستان فرستاده خواهند شد. علاوه بر این در خیبر پختونخوا که افغان‌های زیادی در آن زندگی می‌کنند و در نزدیکی خط دیورند قرار دارد، 2 مرکز ایجاد شده و در ایالت بلوچستان هم 3 مرکز ایجاد شده است. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های پاکستانی، بر بنیاد این طرح به پلیس و مقام‌های محلی این اختیار داده شده است که تمامی مهاجران غیرقانونی را پس از دستگیری به این مراکز منتقل و از آنجا به افغانستان فرستاده شوند. حکومت موقت پاکستان به 1,730,000 افغان که به گفته آنها مدارک قانونی برای زندگی در پاکستان ندارند تا پایان ماه اکتبر مهلت داده است که این کشور را ترک کنند. سرپرست وزارت داخله پاکستان گفته که پس از این تاریخ عملیات ویژه اخراج مهاجران غیرقانونی افغان آغاز خواهد شد. اکنون این مهلت در حال پایان یافتن است. برخی از افغان‌هایی که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و پاکستان رفتند، میگویند که در صورت برگشت آنها به کشورشان با تهدیدات امنیتی و مشکلات اقتصادی زیاد مواجه خواهند شد. سرفراز احمدزی، یک پناهجوی افغان ساکن راولپندی پنجاب، به رادیو آزادی گفت:
مهلت که دولت پاکستان به پناهجویان افغان داده رو به پایان است. این سبب نگرانی همه پناهجویان افغان شده است و آنها حیرانند که چی کنند. اکثر افغانهایی که در کشورشان احساس خطر می کنند یا به پاکستان آمدند و یا به ایران رفتند. از دولت پاکستان می خواهیم تصمیم خود را تغییر دهد و نگذارند افغانهایی که جانشان در خطر است دوباره به افغانستان بروند.
سرمینه، یکی دیگر از پناهجویان افغان مقیم اسلام آباد پاکستان، به رادیو آزادی میگوید که از یک سال به این سو برای پیگیری پرونده مهاجرت خود به پاکستان رفته، اما تصمیم اخیر پاکستان او را به شدت نگران کرده است.
ما نمیتوانیم در اینجا در آرامش زندگی کنیم. ما نه برای ما در افغانستان امنیت وجود دارد. پلیس پاکستان هر روز خانه به خانه میگردد و افغانها را دستگیر و زندانی میکند و یا میگویم که باید به افغانستان برگردید. وضعیت بدی برای مهاجران افغان در اینجا وجود دارد.
سازمان ملل متحد شماری از نهادهای حامی حقوق بشر و ایالات متحده آمریکا خواستار توقف اجباری پناهجویان افغان از پاکستان شدند، اما به نظر می رسد این خواستها هنوز نتیجه مثبت نداشته است. حکومت طالبان در افغانستان نیز تصمیم پاکستان را غیر انسانی خوانده و گفته است که سبب ایجاد فاصله بین دو کشور می شود. اما همزمان در ولسوالی لالپور ننگرهار در نزدیکی مرز ترخم برای پناه جویان برگشتی افغان کار ساخت کمپ موقت را آغاز کرده است.
زن و زندگی
خفه کم کت میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
دوستان گرامی، سلام های ما را بپذیرید. یک مادر بی سواد با کدام چالش های در مسائل خانوادگی به خصوص تعلیم و تربیه فرزندانش مواجه می شود؟
اگر من سید ما داشتم اولادهای ما در یک جای رساندم می تونستم.
آیا می دانید که سواد زنان چی تأثیری در زندگی خانوادگی، پرورش و آینده فرزندانشان می گذارد؟
مادر که سواد داره بسیار خوب می تونه که از روند تعلیم و تحصیل فرزندش با خبر باشه، در خانه امرش همکار باشه، چون تنها مکتب کفایت کننده نیست که مکتب.
امروز در همین باره بحث می کنیم، همراهی مون کنید. شنونده های عزیز، تجربه ها نشان داده است که زن باسواد متمایل است کودکان کمتر و سالمتری نسبت به زنان بیسواد داشته و سعی می کند اضافه بر مراقبت های صحی، تعلیم و تربیه و تحصیل فرزندان خود نقش اساسی داشته باشد. علاوه بر این، زن تحصیل کرده بر اقتصاد و تنظیم درآمد و مصرف خانواده خود نیز توجه بیشتری می داشته باشد. اما شماری از زنانی که بنابر جنگ ها و تغییرات نظام سیاسی در افغانستان نتوانستند درس بخوانند و یا هم شوهران خود را از دست دادند، اکنون با چالش های در زندگی خود مواجهند. یک تن از مادرانی که سواد ندارد میگوید اگر او سواد می داشت می توانست اولاد خود را به دروس مکتبش کمک و یاری رساند. وی می افزاید
خب کاش که در او دوران مکتب می بود، چون که مکتب ها سخت و ظالم ها روی کار شد، جنگ ها روی کار شد، اینی گپ و سخن ها بود که ما خوانده نتونیستیم. اگر نه علاقه زیاد داشتم، اگر من سید ما داشتم اولادهای ما در یک جای رسانده می تونیستم. نو سنف شش، سنف پنج، سنف چار، این نمی تره کسی می گم باید بخونن.
اما زنانی هم هستن که توانستن سواد بیاموزن و از این طریق خانه و خانواده خود را سر سامان بدهند. فیروزه یکی از این زنان است که 4 سال قبل عروسی کرده و فارغ التحصیل یکی از لیسه های شهر کابل می باشد. فیروزه می گوید
با وجود که اقتصاد ما خوب نیست، اما دانستیم با پول کم بسیار چیزا در خانه گرفتیم، مثل پرده، توشک و بالش که گرفتیم. دیگه خیشه قوم کمی هم مرمه یک که توری در کجا جور کدی که خوبش جور کدی شد. ایورزان دیگه اشتکاشون در بیرون میمانن، نه به درسون رسیدگی میتونن، با وجود که خودشون در خانه هستن. من خودم یک اولاد دارم، میخوام که دورشون وقفه باشه، هم میتونم به مصرفش برسم، هم میتونم به تربیه درست به او بتونم. در زندگی ما شده که بین ما و شوهر ما خفگی با وجود بیامده باشه، اما زندگی مشکلات داره، میتونم زندگی را به خوبی بگذارم.
خانم فیروزه علاوه کرد زندگی مشکلات خود را دارد که با درک درست و داشتن سواد میتوان تا جایی با این مشکلات فائق آمد. مارینا یک تن از معلمان شهر کابل میگوید اکثر اوقات مادران با اولادهایش سپری می شود و هرگاه این مادران با سواد باشند می توانند فرزندان خود را به دروس مکتب و همچنان تربیهشان کمک خوبی بکند.
خانم با اولاد خود بسیار وقت تیر میکنه و یک مادر است، وقتی که اولاد خود پالو تربیش به او تعلیم هم بده بسیار گپی خوب است. بی سواد خود همیشه تو فکر میکنه که زیر دست مرد است. مطلب می نیست که باید زنها همیشه خود مختار باشن. خانم با سواد مثلا اولادش در مکاتب میرن درس میخونه، وقتی که پس به خانه میره پرسان کردن میتونن که شما چی خواندین امروز، کارخانگی ایشان میبینن با ایشان اجرا میکنن و اگر یاد نگرفته به کدام طریق برای او را تشویق بکنه تا او درس یاد بگیره. خانم با سواد میفهمه که چی حق داره مثلا خواسر، مثلا خوشو، خواهر، برادر، پدر، مادر و خودشان بار دوش شوهر خود نمی باشه، بار دوش جامعه نمی باشه، احتیاج کسی نمی باشه. بسیاری از خانواده ها را میبینیم که خانمشان بیوه هستن، طفل داره، اولاد داره، اما کسی که بی سواد است احتیاج است. پس خانم ها و خواهران در این راه باید تشویق بکنن.
خانم مارینا افزود هرگاه زنان سواد داشته باشند از حقوق خود آگاهی حاصل کرده و سطح خشونت ها در خانواده هایشان کاهش می یابد، زیرا به گفته وی زنان به دلیل بیسوادی در بیشتر خانواده ها از حقوقشان اطلاعی ندارند. از سوی دیگر برخی از دکتران می گویند مادران باسواد می توانند بیشتر از همه به مسائل صحی خود و اعضای خانواده متوجه باشند. به گفته این دکتران سواد و تحصیل زنان و مادران در کاهش مرگ و میر خود و نوزادانشان تأثیر بسیاری دارد. اما برعکس زنان بی سواد به سبب عدم دانش و آگاهی به مسائل صحی خود و فرزندانشان توجه درست کرده نمی توانند. این حرف های دکتر جمیله امرخیل یکی از دکتران بخش نسایی و ولادی است. وی می افزاید
یک زن بیسواد چون مکتب نخونده این نمیتونم یه تحلیل کنم که من چه قسم طفل به دنیا بیارم و اوقات مرگ و میر در زن بیسواد زیادتر است به تناسب زن باسواد، به خاطر که زن باسواد به شکل درست به دکتر میره، حداقل یک زن با در زمان بارداری 4 بار یا 5 بار پیش دکتر مراجعه کنه و زن بیسوادی کار نمیکنه و میگه هر چیزی از جانب خداوند است پیش من، باید خانه ولادت میکنه، ولادت خانه مسئول نیست، سیف نیست، انتانات زیاده مداخله میکنه، مثلا یک خانمی که به کلینیک سیهی یا شفخانه مراجعه میکنه از نگاه انتانات این بسیار سیف است.
داشتن سواد و فراگیری علم و دانش یکی از بارزترین رکن‌های زندگی انسان هاست که دین اسلام هم آموختن علم را بر زن و مرد فرض دانسته است. اما با روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، فعالیت مکاتب در این کشور محدود شده و در بیشتر ولایات دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته شده است. ولی از چندی قبل برخی مراکز آموزشی برای دختران بازمانده از مکتب از سوی شماری از زنان و دختران فعال در افغانستان شروع به فعالیت کرده و برای این دختران مضامین مکاتب را تدریس می کنند. مصاحبه ای را که با آزیتا نژند مسئول یکی از این مراکز آموزشی در کابل انجام دادم، توضیحات بیشتری در این مورد. خانم نژند، بسیار تشکر از اینکه وقتتان در اختیار ما گذاشتین. میشه بگوین که در یک چنین وضعیتی که طالبان اجازه نمیتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب بروند، شما چطور تانستین این مرکز آموزشی را برای دختران باز کنین؟ آیا براتان مشکل نبود؟
ناامیدی است و همی جگرخونی از دخترکا همچنان ما را ناراحت می ساخت و هر روز ما با هر دخترک صحبت می کردیم، اینا می گفتن که ما دیگه آینده روشن نداریم. ما خواستیم که با ایجاد همی کورس برای انگیزه رفتن به مکتب اینا ایجاد شود. این کورس در شرایط برگزار شده که امارات اسلامی محدودیت های بسیار زیادی را وضع کرده بالای خانما و دختر خانما، که اینمی بستن مکاتب است و برخلاف میل از اینا ما میایم استادگی میکنیم و مایت یک کورس را برگزار میکنیم. دختر خانمایی که اینجا میان ما فهمانیم که اگر امارات اسلامی از اینا پرسان کرد که چرا اینجا میان و شان بگن که ما فقط به خاطر فرا گرفتن درس اسلامی میایم، چون روزی که امارات اسلامی به کورس ما آمدن و گفتن که چرا شما اینجا دخترها را درس میتین، ما برشان گفتیم که اینجا ما فقط دخترها را قرآن کریم و تعلیمات اسلامی درس میتین و این کورس به نام مدرسه است و دختر خانم ما هر روزی که به اینجا میان همراه خود یک سپاره از قرآن کریم دارن. بخو یک دو بار امارات اسلامی آمدن که اینجا دخترها چی میکنن، ولی اگر بار دیگه بیان ما بر دختر خانم ما گفتیم که قرآن کریم خدا نشان بتن که اینا تعلیمات اسلامی را فرا میگیرن.
و چی تعداد دخترها در کدام تایما در این کورس درس میخوانن؟
تایمای متفاوت داریم، یک تایم انگلیسی و ریاضی و مضامین فیزیک و کیمیا و ایناست و یک تایم هم برای نمی مضامین دری و مضامین اجتماعیات و این موضوعاتشان است. باید به تعداد 70 الی 80 شاگرد دختر است که من درس فرا میگیرن و همچنان ما انگلیسی را هم درس میتیم. ما از هر صنف یک جلد کتاب داریم و همون نوتایی که داخل کتاب ها میباشه، چون دخترها کتاب ندارن، ما همونا را در روی تخته نوشته میکنیم و بر از اینا تدریس میکنیم. مسئله قلم و کتابچه‌شان این است که اینا همون قلم و کتابچه را خودشان تهیه میکنن، با خود میارن و فقط از طرف ما به طور رایگان درس داده میشه. تمام.
خب آزیتا جان، سیستم درسی تان در کورس چیگونه است؟ آیا به شکل سیستم مکاتب رسمی معرف است یا فرق میکنه؟
فرق میکنه، نظر به حجم تدریس صنفای مکتب فرق میکنه. مثلا صنفای شش که از ما میتونیم اینا رو زودتر تمام کنیم درسایشانه، میتود درسی که مثلا در مکاتب بود ما کوشش میکنیم نظر به مو پیش بریم، مثلا یک مضمون ما در دو هفته یا همچنان کمتر از دو هفته ما تمام میکنیم، بعد میریم به سراغ مضمون دیگه و اینا هیچ غیر وزیری ندارن، همیشه آن تایم هستن و به درسای خود میان ادامه میدن.
خب چی نظر دارین که همچو کورس ها در بعضی نقاط دیگه افغانستان برای دخترایی که بالاتر از صنف ششم نمیتونن به مکتب برن تأسیس شوه، چی فکر میکنین؟
خوشبختانه باید گفت که با ایجاد از این کورس ما با چند دختر خانم دیگه هم تماس گرفتیم، اونا هم در دو سه ناحیه از کابل همین کورس رو برگزار کردن، البته به شکل پنهانی، و همچنان میخوایم از طریق ازرمی برنامه شما ما پیام داشته باشم به تمام هم نسلهای خود، دخترایی که درس خواندن مبارزه کردن به یک جای رسیدن، حال وقتش است که ما دست هم نسلای خود بگیریم. امی دختر خانمایی که از مکتب باز ماندن، ما کوچکترین خدمتی که ما میتونیم برای زینا بکنیم همچون یک برنامه‌ای را برگزار کنن. دختر خانمایی که چهار اطرافشان از امونا را درس بتن تا باشد که جامعه آری از جهل و نادانی داشته باشیم و امیدوار بسازن دخترایی را که از مکتب باز ماندنی که ان شاء الله این روزهای سخت و این روزهای دشوار و این روزهایی که پر از ناامیدی است گذرا است، میشه در آینده اینا پس برن به مکاتب خود درس فرا بگیرن و تا اون موقع ما همراهشان هستیم.
شما را در این راه کی همکاری کرده و کی همکاری میکنه در قسمت مصارف مالی کورس؟
مرسی. کمک ها باید بگویم که هیچ کسی تا حال پیدا نشده که بر ما کمک کنه که این قلم کتابچه و یا هم کتاب هایی که شاگردار شما درس میتین. نه، ما برتون قبلا هم ذکر کردم که یک کتاب از هر صنف ما یک جلد کتاب داریم با خود، او هم از این شاگردا ما جمع آوری کردیم و تدریسشان میکنیم و ده همی نزدیک خانه ما یک محیط پیدا کردیم که یک دو اتاق داره، ده همو جمع یعنی می شاگردار درس میتین و روز به روز تعداد از او افزایش یافته میره. پیام ما بر دختر خانمایی که از مکتب باز ماندنی است که امیدوار باشن، چون افغانستان چندین ده هست که نمیتو تحولات خود داشته، تغییرات میایه، مشکلات ایجاد میشه، ولی مردم ما ناامید نباشن، امید داشته باشن، به خصوص دختر خانم ما که نمی روزهای بعد بالاخره سپری میشه و کاری که میتونن بکنن در خانه در سایت مکتب خود فرا بگیرن، مطالعه بیرونی داشته باشن، پشت کار داشته باشن، آگاهی خود بالا ببرن و اینا میتونن به مو اهداف و آرزوهایی که در آینده دارن برسن و هم میرسن.
خب بسیار زیاد تشکر آزیتا جان نژن از توضیحاتتان. به گفته برخی آگاهان، کلید اصلی دستیابی زنان به خوشبختی و موفقیت در ابعاد مختلف سواد می باشد. زیرا یک مادر با سواد می تواند یک خانواده سالمتری را هدایت کرده و نه تنها نسبت به تعلیم و تربیه فرزندان، بلکه در مورد بسیاری از مسائل مربوط به واقعات محیط و محول خود آگاه می باشد. اما به گفته آنان اقدام طالبان مبنی بر ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان که بیشتر از 2 سال ادامه یافت، پیامدهای بدی را در جامعه و آینده افغانستان خواهد داشت. خانم ظریفه غفاری یک تن از فعالان در عرصه حقوق زنان در این باره:
وقتی یک مادر جامعه بی سواد میشه، جامعه به دلدل جهل و فساد و تفرقه میفته و متاسفانه که طالبان یک بار دیگه تلاش بی دارن که اما یک اندازه امکانات و یا هم پیشرفتی را که در عرصه تعلیم مادران و زندگی زنای افغانستان طی 20 سال گذشته به بار آمده بود، امور هم از بین ببرن و این متاسفانه که سبب میشه افغانستان یک بار دیگه به قهقرای جهل و نادانی غرق شده و فرو بره.
برخی مردان هم بر سواد زنان تاکید دارند و میگویند که زنان با سواد میدانند که در برابر چالش ها چگونه از فرصت ها استفاده کنند. بنابر اظهارات آنان، زنان با سواد مهمترین نقشی را در آموزش و پرورش فرزندان خود، جامعه و آینده کشور دارند. در این مورد مصاحبه ای را که با آقای ذبیح الله بها، یک تن از استادان بخش حقوق جزا و جرم شناسی و قبلا آمر دیپارتمنت در یکی از پانتون‌های خصوصی افغانستان انجام دادم. آقای بها در شروع صحبت‌هایش در رابطه با تفاوت میان زن با سواد و بی سواد بیشتر اشاره نموده، میگوید
یک تفاوت بسیار جدی بین مادرایی که سواد ندارن و مادرایی که سواد دارن وجود داره. مادری که با سواد است او همیشه یک همکار بسیار خوب با شوهرش است. مادری که سواد داره همیشه یک مدیر خوب در مدیریت خانواده خود بوده میتونه. مادری که سواد داره همیشه یک معلم بسیار خوب در تربیت سالم فرزند خود بوده میتونه. مادری که سواد ندارن مشکلات زیاد را سپری میکنن. اونا همیشه فشار خانواده را تحمل میکنن، اما زحمات خانه به دوششان است، رستگی درست به فرزند خود نمیتونن، متوجه تربیتشان بوده نمیتونن، متوجه درس تعلیمشان بوده نمیتونن. در حالی که یک مادر که اگر سواد میداشته باشه، فرزند زمانی که به مکتب میره درس میخونه بسیار خوب میتونه که یک همکار خوب در
خانه همراه فرزند خود باشند. ما در افغانستان یک فرهنگ است، فرهنگ حاکم در جامعه مهمی است که تمامی فشار خانواده، مسئولیت خانواده به دوش مادر است. مادر همیشه مکلفیت دارند که به فرزندان رسیدگی بکنند، به سرباز خانواده خود رسیدگی بکنند. اینا جنجال زیاد را به دوش میکشند. ولی مادر که سواد داره بسیار خوب میتونه که از روند تعلیم و تحصیل فرزندش با خبر باشه، در خانه امرش همکار باشه، چون تنها مکتب کفایت کننده نیست که مکتب بتونه فرزندای ما را به یک جای درستری از تعلیم سواد برسانه. خانواده هم مهم است، نقش اساسی را در روند آموزش فرزندش داره. خانواده باید همکار باشه، بر طفل رسیدگی بکنه، در درسایش نظارت داشته باشه، در درسایش همکار باشه، در درسایش کمک بکنه تا که بتونه یک آینده خوب داشته باشه. ما همیشه شاهد هستیم که در افغانستان خانواده را میبینیم که مادرهایی که سواد ندارن حتی راضی هستن که فرزندشون همیشه در محیط بیرون باشن، چون فشار کار خانه براشون زیاد است و مشقت زیاد را تحمل میکنن. دوست دارن که فرزندها دور باشن که نکمه به راحتی به کار خانه خود رسیدگی بکنن. وقتی که فرزند از خانه دور میشه، در محیط کوچه و بازار تربیت میشه، اون از محیط بیرون او میآموزه، از محیط بیرون او رفتارها و اعمال و کردارها کسب میکنه. او هیچ وقت نمیتونه که یک آینده خوب و یک آینده روشن داشته باشه.
آقای بها، بسیار زیاد تشکر از وقتتون. میشه توضیح بدین که خب حالا که دختران از طرف حکومت طالبان از تحصیل منع شدند، این اقدام طالبان بر آینده افغانستان چی گونه خواهد؟
باید بگویم که اولا هیچ توجیه عقلی و منطقی نداره که دختر از تحصیل منع شود. حکومت فعلی افغانستان هم تانوز کنم دلیل قناعت بخش از آدرس دین، نه بر جامعه افغانستان نه بر جامعه اسلامی ارائه کردن که دخترها را از تحصیل منع بکنن. حدیث نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم است که میگه بر هر مسلمان فرض است که باید علم بیاموزه. اینجا ببینید وقتی که نبی علیه السلام میگه بر هر مسلمان فرض است، مشخص نمیکنه که مسلمان مرد باشه یا زن باشه، نمیگه که بر هر مرد مسلمان، پس بر هر مسلمان میگه که علم باید فرض است، علم باید بیاموزه. و یا میگه که حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میگه که علم بیاموزه حتی اگر در چین باشد، یعنی حتی اگر در هر قدر فاصله دور است تو علم بیاموز. بازم مشخص نمیگنه که مرد باشه یا زن باشه. خب گذشته از اینکه پا یک چالش بسیار کلان است، چون دخترای افغانستان مادرای آینده سرزمین هستن، مادرای آینده کشور هستن. اینا اگر بی سواد می باشن، اینا اگر تحصیل دور می باشن، در ابتدا ما گفتم که مادر که بی سواد می باشه فرزندش چطور تربیت میشه؟ اینا اگر سواد نمی داشته باشن طبعا فرزندای سالم نمی داشته باشن. فرزندش از لحاظ علم و دانش، از لحاظ تربیت سالم، اینا به کمال نمی رسن، به جای نمی رسن. یک مشکل بسیار کلان، یک چالش بسیار کلان است در آینده برای افغانستان، یک خطر بسیار کلان است در آینده برای افغانستان. ما یک نسل بی سواد در آینده می داشته باشیم، یک کشور خودکفا نمی باشیم، کشوری همیشه محتاج می باشیم، همیشه نیازمند می باشیم. واقعا یک چالش بسیار کلان برای تمامی کشور، برای سرزمین، نه تنها برای دخترای افغانستان، بلکه برای نسل آینده و برای خود کشور یک مشکل بسیار جدی است.
بله، ممنوعیت طالبان در زمینه تحصیل دختران چه تأثیری بر روحیه این دخترها داشته و آنان را با کدام مشکلات مواجه ساخته است؟
این مسئله را در کوتاه مدت اگر ببینیم، خب یک موضوعی است که طبعا از لحاظ روحی بالای دختر تأثیر خود دارد. تصمیم طالبان خودش یک تصمیم غیر منطقی است. اینا یک بخش اساسی جامعه را، نیمی از پیکر جامعه را، نیمی مهمی از پیکر جامعه را اینا حذف میکنند از جامعه، چنانچه که دستان از کار گرفته، از تحصیل هم گرفته. یه لحاظ روحی و روانی بالا از اینا تأثیرات خود داره. اینا همیشه خود منزعی فکر میکنند، همیشه شخص دوم فکر میکنند، همیشه تحت تاثیر محیط خانواده باید باشند. در دراز مدت اگر ببینیم، قسمی که پیشتر گفتم که دختران افغانستان مادران آینده سرزمین هستن، مشکلات زیاد را متوجه محیط خانوادگی از اینا می سازن. اگر از آل اینا دچار بحران روانی میشن، از این وضعیت رنج میبرن، احساس آرامش ندارن، مشکلات مانند افسردگی مواجه میشن، اینا چطور میتونن که یک آینده سالم برای نسل آینده افغانستان رقم بزنن؟ چطور میتونن فرزندان سالم تربیت بکنن؟ طبعا برای اینا مشکل است و در آینده اینا نمیتونن امو حقوق حقیق خود که دین برشان داده، قانون برشان میده، از او حقوق مستفید شوند یا حداقل در مواقعی که نیاز است از او حق خود دفاع کرده بتانند. طبعا به یک مشکل بسیار کلان است و یک موضوع است که آینده بسیار بد را بر افغانستان رقم میزنه.
درست. پس از نظر شما این دختران باید چی کارای انجام بتن تا بتانند یک چیزی بیاموزن و این همه وقتشان عوض سپری نشه؟
حالا یک راه است مثلا که دخترای افغانستان که تحصیلات خود نمیتونن ادامه بدن، چطور بتونن که زمینه آموزش برای خود مساعد بکنن؟ استفاده از تکنولوژی امروز، استفاده از صفحات اجتماعی، صفحات آموزشی. خیلی از اشخاص و افراد علم پرور، دانش پرور، خیلی از استادای بزرگوار و برجسته دانشگاه افغانستان که مجبور شدن افغانستان رو ترک بکنن، فعلا در دیار هجرت به سر میبرن، یک اقدام شجاعانه کردن، دروس آنلاین را اندازی کردن، پانتونای آنلاین ایجاد شده. دختر افغانستان میتونن که از این فرصت از زمینه استفاده بکنن و به درسای خود ادامه بدن و یا حداقل به مو کتابی که دارن از کتاب خود استفاده بکنن، از کتابخانه ها استفاده بکنن. این هم در سطح امی دخترایی که باسواد هستن، دخترایی که تحصیلاتشون نیمه مانده، از علم و دانش فعلا دور شدن، اینا میتونن امی توانایی داشته باشن. دخترها خانمایی که تازه اگر میخواستن اقدام بکنن که باید بیاموزن، به مکتب برن، بعد از اون برن به تحصیلات عالی، برای اونا دشوار است. برای اونا دشوار است چون اونا باید از ابتدا بیاموزن که در حالی که آموزش ابتدایی برای اونا وجود نداره. فقط یک آن راه است که از تکنولوژی امروز استفاده ازم ببرن، استفاده درست ببرن و درست خود ادامه بدن، درست خود را تعقیب بکنن و امو هندخته های علمی خود بیافزن. دیگه راه حل که باور من فعلا امنی است.
دوستان گرامی، با امید این که مشکلات زنان در افغانستان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به اتمام می رسانیم. تلاش ما بر این است تا برنامه هایی را تهیه نماییم که رای حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در ساحات مختلف در آن تا حد جستجو گردد. اگر شما شنونده های گرامی هم می خواهید در مورد موضوع مشخصی برنامه تهیه نماییم، به این شماره پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه امروزی. تا بعد، علایار و مددگارتان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های ارجمند برنامه حقوق اساسی و بشری. یکی از حقوق اساسی و بشری افراد جامعه، هم از زن و مرد، حق آموزش، تعلیم و تحصیل است و دین اسلام هم در بین همه ادیان الهی بیشترین تاکید بر طلب علم و دانش نموده و علم و دانش را معیار برتری افراد دانسته است. قانون اساسی افغانستان هم تعلیم را حق ادبای افغانستان دانسته است که ادبا شامل زن و مرد می گردد. تعلیم حق تمام ادبای افغانستان است که تا درجه لیسانس در مؤسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تامین گردد. در این برنامه در مورد حق تعلیم از نظر قوانین افغانستان، مشکلات و راه حل های آن بحث می کنیم و در این بحث استاد شمس الرحمن شمس، یکی از آگاهان امور حقوقی افغانستان مقیم در شهر استوکولم سویدن، ما را همراهی می کند. آقای شمس را به برنامه خوش آمدید می گیم و در شروع از ایشان در مورد ارزش سواد در زندگی انسان ها بخصوص برای زنان و دختران می پرسیم که توضیحاتشان را در این مورد ارائه بکنند.
تشکر. عرض سلام و حرمت دارم خدمت شما و خدمت همه شنونده های محترمتان. سواد از ارزش خاص برخوردار است در تمام جوامع بشری، نه تنها در جوامع امروزی، حتی در گذشته ها سواد دارای ارزش و اهمیت بسیار فوق العاده خود بوده و است. همچنان فراگیری دانش و آموختن سواد نقش برازنده ای در تکامل شخصیت انسان ها و رشد جوامع بشری دارد. سواد توان خواندن و نوشتن و محاسبات ساده ریاضی، بهره‌مندی از دانش عمومی و اطلاعات سطحی و یا در اختیار داشتن دانش تخصصی و عمیق است. سواد تنها خواندن و نوشتن و به مکتب رفتن نیست. سواد تنها دکتر شدن نیست، بلکه سواد هدف والاتر و بالاتر آن رساندن جامعه به سطح سواد علمی است. جامعه باید به سطح سواد علمی برسد. سواد علمی یعنی چی؟ سواد علمی یعنی تربیت کودکان و جوانان و آماده ساختن آنها برای این که فردا بتوانند در برابر مشکلات جامعه توانایی داشته باشند، فردا بتوانند مسائل اجتماعی را حل نمایند و همچنان بتوانند مسائل و مشکلات پیچیده جهان را فردا حل کنند. مسائلی که امروز برای ما پوشیده است، فردا باید نسل باسواد ما اینها را حل نمایند و توانایی از این داشته باشند که مشکلات را حل نمایند و توانایی خلاقیت را داشته باشند که اختراعات داشته باشند، توانایی از این داشته باشند که مانند دیگر دانشمندان جهان اینا دانشمند شوند. امروز مفهوم سواد دیگر توان خواندن و نوشتن نیست. دانشمندان مختلف نظریات متفاوت در این مورد ارائه نمودند. به قول الوین تافلر، در قرن 21 بی سواد آنهایی نیستند که توان خواندن و نوشتن را ندارند، بلکه بی سواد کسانی هستند که نمی توانند یاد بگیرند، نمی توانند با مشکلات کنار آیند، نمی توانند همدیگر پذیر باشند و حتی نمی توانند رشد دیگران را ببینند. بنابراین سواد از ارزش عالی برخوردار است. اگر یک جامعه با سواد باشه، اگر یک جامعه علم داشته باشه، حس همدیگر پذیری را می داشته باشند. وقتی که حس همدیگر پذیری به وجود آمد، تبعیض از بین میره. بنابراین ضرور است که یک جامعه با سواد باشه، ضرور است که سواد آموخته شود.
خب آقای شمس، بسیار زیاد تشکر از شما. در قوانین افغانستان در مورد آموزش سواد و تعلیم تحصیل اتباع افغانستان چگونه آمده و همچنان دین اسلام در قسمت آموزش سواد بخصوص برای دختران چه ارشاداتی فرموده؟
در قانون اساسی افغانستان همه اتباع افغانستان، همه زن و هم مرد، حق دارند تا تعلیم و تحصیل نمایند و به خاطر از این که امی حق تامین گردد و همه اتباع افغانستان به سهولت بتوانند از حق خود استفاده نمایند، در قانون ذکر شده. قانون اساسی افغانستان قانون مدون است، تدوین شده است، نوشته شده است، مکتوبی است، سند وجود داره. تا درجه لیسانس حق تحصیل برای همه اتباع افغانستان رایگان است و دولت مکلف است تا زمینه تعلیم و تحصیل برای همه اتباع افغانستان مساعد سازد. و همچنان در ماده 22 قانون اساسی افغانستان ذکر شده، هر نوع تبعیض و امتیاز طلبی بین اتباع افغانستان ممنوع است. یعنی که کس حق نداره که تبعیض بکنه بین زن و مرد، که مردا درس بخوانند زنان درس نخوانند. نه، هیچ نوع ممانعت وجود نداره از نظر قانونی. همه اتباع افغانستان مطابق قانون دارای حق حقوق مساوی هستند و میتونن که درس تحصیل و تعلیم نمایند. و از نظر شرعی هم ممانعت وجود نداره. همه و شما الحمدلله مسلمان هستیم. طلب علم بر مرد و زن فرض است. معنی فرض واضح است. فرض حکم پروردگار است. بنان وقتی که فرض حکم پروردگار است، علم هم فرض است که ما بیاموزیم. اگر ما علم داشته باشیم، علم قرآن داشته باشیم، علم مختلف علوم مختلف را آگاهی داشته باشیم، فردا ما میتونیم یک جامعه مرفع، یک جامعه پیشرفته، یک جامعه عالی داشته باشیم.
خب، در حالی که از نظر قانونی، دینی و شرعی در زمینه فراگیری علم دختران کدام ممانعتی نیست، پس چرا حکومت طالبان به خاطر رفتن دخترها به مکاتب و پانتون ها محدودیت ایجاد کردن؟ طالبان چی دلیلی به خاطر این کارشان می آورن؟
به نظر شخصی من، بستن دروازه های مکاتب برای دختران به معنای زیر پا نمودن قوانین افغانستان است، چون قوانین افغانستان پابرجاست و همچنان چشم پوشی از احکام شرعی است. چگونه چشم پوشی از احکام شرعی؟ زمانی که ما میگیم طلب علم بر مرد و زن فرض است و بعد یک قشر بزرگی از جامعه را از تعلیم و تحصیل محروم میسازیم، خود واضح است که چشم پوشی از احکام شرعی است و همچنان تبعیض واضح در برابر یک قشر بزرگ جامعه افغانی است و هر نوع دلیل در این مورد مردود است. هر نوع دلیلی که در این مورد گفته شوه مورد قبول مردم افغانستان نیست و این مسئله واضح است که هیچ کسی این دلایل را نمیپذیره که در حال حاضر گفته میشه. باید مکاتب برای دختران بازگردد و بتوانند که آنها تحصیل نمایند تا باشه که فردا یک جامعه باسواد و یک جامعه مرفع داشته باشیم.
خب، در پولی ازی که فعلا حکومت طالب مانع درس و تحصیل دختران شدند، شماری از خانواده هم به خصوص شوهرها هم خوش ندارن که زنان و دخترانشان تحصیل نمایند. چرا و باید قوانین افغانستان در مورد جلوگیری مردان یا شوهران از درس و تعلیم زنانشان چیزی گفته شده یا خیر؟
اگر به طور دقیق به جامعه افغانی توجه کنیم، 34% مردم افغانستان باسواد است. از امو 34% هم که باسواد هستند، اکثریتشان تنها توانایی خواندن و نوشتن را دارند. بنابراین 66% مردم بیسواد است در افغانستان. وقتی که 66% مردم به سواد باشه در یک کشوری که در حدود 35 تا 36 تا 37 میلیون نفوس داره، بسیار زیاد مشکل است که همگی ذهنیت و فکر ازیر داشته باشه که فامیلایشان به خصوص خانوما و دختر خانومایشان به مکتب برن. بنان این یک تاثیر منفی بالای جامعه ما داره. ولی در قانون افغانستان در این مورد هیچ چیزی گفته نشده که تنها مردها میتونن درس بخوانند و زنها نمیتونن درس بخوانند. در این مورد در قانون گفته نشده که مردها مالکان زنانشان هستند و هر نوع تصمیم مردها میتونه بگیره و زنها حق نداره چیزی بگویه. هیچ نوع تبعیض وجود نداره، هیچ نوع تغییر وجود نداره. همگی مرد و زن در جامعه افغانستان، در قانون افغانستان، مطابق قانون، در برابر قانون از حق حقوق مساوی برخوردار هستند.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما به سر نرسیم.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتاه،
19, 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلوهرتز.
شما سیستم آموزشی افغانستان با دیگر کشورها به خصوص کشورهای اسلامی چگونه مقایسه میکنین؟
سیستم آموزشی افغانستان وقتی که ما در نظر بگیریم به طور کلی در جامعه معارف ستون و فقرات یک کشور را تشکیل میده. در هر سرزمینی که باشه معارف ستون و فقرات است. هرگاه میخواییم یک جامعه را از بین ببریم و هرگاه اگر کسی بخواهد که یک کشور را نابود کند معارف آن را صدمه بزند. بنابراین معارف افغانستان، سیستم آموزشی افغانستان فعلا قابل مقایسه با کشورهای دیگه جهان نیست. سیستم آموزشی افغانستان سیستم متمرکز است، یعنی ثابت است. نصاب تعلیمی وجود داره، سالهاست که نصاب تعلیمی دوران میکنه و همچنان سیستم آموزشی افغانستان یک سیستم حافظه پرور است، نه خلاقیت پرور. فقط یک تعدادی که توانایی بیشتر دارن بهره‌مندی میگیرن، ولی در کل تمام جامعه، تمام مردم، بخصوص اشخاصی که باسواد حساب میشن یا درس و تعلیم میکنن، اونا نمیتونن که به شکل درست برداشت مکمل داشته باشن از نصاب تعلیمی افغانستان. همچنان آموزش در افغانستان به دوره های مختلف تقسیم بندی میشه که دوره های اساسی و دوره های ثانوی است. از نظر امکانات وقتی که ما معارف افغانستان را مقایسه بکنیم با کشورهای دیگه قابل مقایسه نیست. معارف افغانستان تنها به نقش و تنها به تصویر نمیشه که مقایسه شود با دیگه کشورها، یا ما بگوییم که معارف افغانستان امی است که ما میبینیم و با پخش بعضی از برنامه هایی که ما میبینیم. به شکل عمومی اگر ما توجه بکنیم معارف افغانستان نهایت مشکلات خود داره. از نظر صنوف درسی که اگر ما توجه بکنیم، از امیجا شروع میکنیم، ما مکاتب داریم که حیاته نداره، دیوار نداره. چی حاجت به این که صنف داشته باشه، چوکی داشته باشه، تخته داشته باشه و معلم حضور پیدا بکنه و درس بده؟ در روی دشت مردم درس میخوانه که او امکانات را متاسفانه از مردم ما گرفتن. در روی دشت درس خواندن هم از مردم ما گرفتن. و همچنان از نظر معلمین مسلکی اگر ما توجه بکنیم، مشکل اساسی معارف افغانستان نداشتن معلمین مسلکی است. تنها معلمین مسلکی در مراکز شهرها وجود داره، در مراکز ولایات وجود داره. اما اگر ولایات ما و شما به ولسوالی هایش توجه بکنیم، با قریه هایش توجه بکنیم، معلم مسلکی وجود نداره. یک کسی که حداقل توان خواندن و نوشتن را داره به عنوان معلم استخدام شده و معارف افغانستان را پیش میبره. پس ما چطور میتونیم که مقایسه بکنیم سیستم آموزشی افغانستان را با دیگر کشورها؟ بنابراین سیستم آموزشی افغانستان نظر به کشورهایی که امروز در حال پیشرفت هستند غیر قابل مقایسه است. به امید از اینکه ما یک روز یک معارف عالی و متوازن داشته باشیم، یک سیستم آموزشی داشته باشیم که با کشورهای جهان قابل مقایسه باشه.
خب ارگاه درس و تحصیل دختران در افغانستان توجه صورت نگیره، چه پیامدهای بدی در آینده سیستم آموزشی افغانستان و همچنان زندگی آینده خود دختران خواهد داشت؟
در قسمت ازی که اگر توجه به درس و تحصیل دختران صورت نگیره، ما تجربه سابقه داریم. در افغانستان یک بار دیگه هم ایران مردم
تجربه کردن و امروز نتیجهش را همه ما میبینیم که نتیجهش فیصدی پایین با سواد بودن مردم در افغانستان است. و اگر یک بار دیگر این تکرار شود و برای یک مدت نامعلوم دروازه مکاتب بروی قشر اوناس افغانستان بسته باشه، باعث میشه که ما در آینده یک جامعه بسواد داشته باشیم و باعث میشه که ما در آینده یک جامعه داشته باشیم که دست ما به کشورهای بیرونی از امروز کرده بیشتر دراز باشه، در حالی که ما یک کشوری هستیم که در قلب آسیا قرار داریم. ما یک کشوری هستیم که دارای مغزهای بسیار عالی و دارای استعدادهای بسیار فوق‌العاده هستیم. اگر توجه صورت نگیره افغانستان به نابودی کشانده میشه، اگر توجه صورت نگیره یعنی یک قشر بزرگی از جامعه افغانی که همانا زنها و مادران ما هستند، مادران آینده سرزمین ما هستند، اونا به نابودی کشانده میشن.
درست میشه بگوین که دولت در قبال فراهم آوری زمینه های تعلیمی و تحصیلی برای اتباعی افغانستان چی مسئولیت های داره؟
از نظر قانونی دولت مکلف است تا زمینه درس و تحصیل را برای تمام اتباعی افغانستان مساعد بسازه تا بتوانه همه اتباعی افغانستان از نعمت سواد و تحصیل بهرمند شوند. تغییر نظام در تمام دنیا یک امر نرمال است، چی به شکل قانونی باشه و چی به شکلی که امروز در کشور ما نظام تغییر کرده. ولی هر دولتی که به وجود میاد باید دارای هدف باشه. هدف دولت مداری، هدف کشورداری که این یک کشور را هدایت و رهبری بکنه، یک دولت خدمت به مردم است. یکی از خدمات مهم و ارزشمند که نیاز جامعه است و مردم به اون نیاز داره مساعد ساختن زمینه درس و تعلیم و تحصیل برای اتباعی همو کشور می باشه که افغانستان جزی همو کشور هاست و باید دولت زمینه درس و تحصیل برای مردم افغانستان مساعد بسازه مطابق قانون افغانستان که در قانون افغانستان ذکر شده و حتی که در قوانین گذشته هم در این مورد گفته شده که دولت مکلف است تا زمینه درس و تحصیل برای اتباعی افغانستان مساعد بسازه.
خب اگر در قسمت تعلیم و تحصیل بخصوص برای دختران و زنان توجه صورت بگیرد و زمینه‌های بهتر آموزشی برشان فراهم شود، برای آینده افغانستان، اجتماع و آینده خود دختران که مادران فردای افغانستان هستند چقدر مؤثر خواهد باشد؟
دقیقا اگر در قسمت بازگشایی مکاتب توجه صورت گیرد، فردا ما میتونیم که یک جامعه منفع داشته باشیم، فردا ما میتونیم که یک کشور با سواد داشته باشیم، چون مادران هستند که فرزندان را تربیت میکنند. بنابراین اگر مادر با سواد باشه، فرزند با سواد به جامعه تقدیم میکنه و بالاخره یک جامعه منفع میداشته باشیم. به نظر ما یک کشور نمیتونه که تنها توسط مردها اداره شوه و تنها توسط مردها به پیش بره. خانم ها هستند که دارای استعدادهای بسیار فوق العاده هستند و میتونن که در بخشایی که ضرور است آنها کار کنن کار نماین. بنابراین اگر در این قسمت توجه بیشتر صورت بگیره، ما در آینده یک کشور بسیار فوق العاده خواهد داشتیم.
آقای شمس رحمان شمس، استاد و یک تن از آگاهان امور حقوقی افغانستان، بسیار زیاد تشکر از معلومات و توضیحات همه جانبیتان در مورد حق آموزش و تحصیل از نظر قانون افغانستان. ممنونتان.
از شما همچنان تشکر. وقت بخیر.
افغانستان کې د سهار لس بجې شوې.